ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. حدود 8500 تن دیگر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. 170 نماینده مجلس با پیوستن به کنوانسیون های گروه اقدام مالی FATF مخالفت کردند. و سخنگوی دولت نسبت به پیامد تصویب قطعنامه علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 8500 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و افزود تا کنون بیش از 1,648,000 تن در ایران به این ویروس مبتلا شدند. گزارش پروانه وحید منش رو بشنوید.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حالی از امکان انجام سفرهای نوروزی سخن میگویند که همچنان نگرانی ها از شیوع نوع جدید ویروس کرونا در کشور و امکان قرمز شدن شهرهای بیشتری خبر میدهد. رئیس کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا امروز سه‌شنبه گفت پروتکل‌های بهداشتی در سفرهای نوروزی باید به گونه‌ای باشد که قابلیت اجرا داشته باشد و مردم مجاب به اجرای آن شوند. حسین ذوالفقاری شرط انجام مسافرت‌های نوروزی را کاهش تعداد مبتلایان و قربانیان به ویروس کرونا در روزهای آینده می‌داند. اما در مقابل حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اعلام مخالفت با هر گونه سفر نوروزی در کشور خواستار اجرای دوباره محدودیت‌ها از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه شد و گفت این تعلل و عدم اجرای پروتکل‌ها با وجود ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا که برای اولین بار در بریتانیا شناسایی شده به کشور لطمات جبران ناپذیر وارد خواهد کرد. او با اشاره به تجربه سال گذشته در ایام نوروزی گفت همان موقع هم در مورد بستن راه‌های کشور و اعلام محدودیت‌های جدی تعلل‌های بسیاری صورت گرفت. با وجود اصرار دولت به انجام سفرهای نوروزی، برخی استان‌ها از بسته بودن مرزهای خود در ایام نوروز خبر داده و گفتند اجازه ورود میهمانان را به استان خود نمی‌دهند. در کنار بحث‌های جدی مبنی بر جلوگیری از انجام سفرهای نوروزی، 15 اسفند ماه کنکور دکترا در کشور با حضور بیش از 185,000 داوطلب برگزار خواهد شد. این مسئله با وجود تأکید سازمان سنجش مبنی بر فاصله گذاری اجتماعی، توزیع ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شناسایی مبتلایان به کرونا از مواردی است که بر نگرانی‌های کادر درمان در روزهای گذشته افزوده است. اما روند کند انجام واکسیناسیون در ایران نیز نگرانی‌های بسیاری ایجاد کرده. با وجود ادعای مسئولان نسبت به خرید واکسن از کشورهای دیگر و تولید واکسن داخلی، تا کنون تنها حدود 20,000 نفر در ایران در فاز اول واکسن زدند. این رقم در مقایسه با کشورهای با شرایط مشابه ایران بسیار اندک و ناامید کننده توصیف شده است. این در حالی است که امروز سه‌شنبه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز فاز دوم واکسیناسیون از اواخر فروردین ماه خبر داد.
در سطح کشور حدود 8 میلیون نفر بالای 65 سال داریم به طور میانگین که این تعداد در گروه فاز دوم ما قرار گرفتن، به این صورت که ما الان تو فاز اول که من قبلا هم توضیح دادم که چه گروه شامل میشه، در فاز دوم ما افراد بالای 80 سال، بالای 75 سال، بالای 70، بالای 65 و بعد از اونم افراد 16 تا 64 سال داره بیماری زمینه ای، اینا تو فاز دو قرار میگیرن. زمانی که ما پیشبینی کردیم انشالله بتونیم این کار انجام بشه اواخر فروردین، انشالله پیشبینیمون اینه که ما بتونیم بخش اعظمی از این عزیزان واکسیناسیون رو شروع کنیم.
آقای رئیسی همچنین مدعی شد که با واکسن داخلی و خارجی تا آخر تیر ماه فاز دوم واکسیناسیون به پایان میرسد. این در حالی است که تاکنون از میان تمامی شرکت‌های تولید کننده واکسن کرونا در ایران هیچ کدام موفق به تولید آن نشده و همچنان در فاز تحقیقات بالینی تولید واکسن قرار دارند. در شرایطی که شیوع بیماری کرونا در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها سخت‌تر و انجام واکسیناسیون عمومی کندتر و با اما و اگرهای زیادی روبروست، مایکل رایان مدیر برنامه‌های استرادی سازمان بهداشت جهانی از غیر واقع بینانه بودن مقابله با کرونا تا پایان سال جاری میلادی در سراسر جهان سخن گفته و خواستار اجماع جهانی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر جهت کنترل این بیماری شده است.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
قاسم ساعدی نماینده مجلس از دشت آزادگان روز سه‌شنبه از مخالفت 170 تن از نمایندگان با پیوستن به کنوانسیون‌های گروه اقدام مالی FATF خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته است که پذیرش الزامات FATF به توصیف او آب باریکه دور زدن تحریم‌ها را قطع خواهد کرد. اعلام ابراز مخالفت مجلسی ها در حالی است که محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری برنا گفته است که لوایح مربوط به FATF به احتمال زیاد در این مجمع تصویب می شود. همچنین محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان تصویب این لوایح از افزایش احتمال تصویب FATF خبر داده است. گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه می کند، به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب این لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه درباره صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و گفت در این صورت تهران در بیانیه و توافق مشترک خود با آژانس بازنگری خواهد کرد. بر اساس این توافق با وجود توقف اجرای پروتکل الحاقی طی 3 ماه آینده، راستی آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی از اماکن هسته‌ای ایران ادامه پیدا می‌کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس، پیشنویس این قطعنامه را به نمایندگان 35 کشور عضو این شورا ارائه دادند. این 3 کشور اروپایی در قطعنامه خود نسبت به عدم توضیح قابل قبول از سوی تهران درباره ذرات اورانیوم یافت شده در 2 سایت پیشین هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق کرده و از ایران خواستند که به نقض توافق هسته‌ای پایان دهد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به افزایش بهای روغن مصرفی در بازار آزاد نوشت که در نقاط مختلف ایران صف‌های طولانی برای خرید روغن مایع و جامد خودنمایی می‌کند. بر اساس این گزارش مردم باید با کارت ملی برای گرفتن یک عدد روغن در صف بایستند و برخی از فروشگاه‌ها هم فروش روغن سهمیه‌ای را به خرید شمار دیگری از کالاهای مصرفی مشروط می‌کنند. این خبرگزاری می‌افزاید روغن‌های دولتی به جای فروش به قیمت دولتی در فروشگاه‌ها در بازار آزاد فروخته می‌شوند. در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش شدید قیمت کالاها انتقادهای فراوانی متوجه دولت حسن روحانی شده است. دادگاه CAS پس از چندین ماه بررسی رأی نهایی مبنی بر رفع تعلیق جدوی ایران را روز دوشنبه صادر کرد. جدوی ایران حدود 20 ماه پیش پس از اتفاقات رخ داده در مسابقات جهانی توکیو از سوی فدراسیون جهانی این رشته تعلیق شده بود. پس از آن فدراسیون جدوی ایران شکایت خود را به دادگاه حکمیت ورزش ارائه کرد و جلسه ای در سوئیس با حضور نمایندگان ایران و فدراسیون جهانی برگزار شد. توضیحات مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک رو در مورد این رفع تعلیق و چگونگی اعمال آن بشنوید.
فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران بعد از محرومیت از سوی فدراسیون جهانی به دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس شکایت کرد. پرونده اونجا بررسی شد و در نهایت صدور حکم اتفاق افتاد. بسیار مفصله، ولی مهمترین سرفصلاش اینه که تایید کردن که فدراسیون جودوی ایران بارها مقررات بین المللی رو نقض کرده، مرتکب تخلفات شدید شده، سیاست رو در ورزش دخالت داده، شکایت ایران در خصوص پناهندگی سعید مولایی رد شده و هیچ گونه اتهامی رو نسبت به سعید مولایی نپذیرفته دادگاه حکمیت. و در یک مورد هم که البته ایران بیشتر روی همین مورد تاکید داشت و معتقد بود که رفع تعلیق اتفاق افتاده و اون رو یک پیروزی بزرگ حقوقی قلمداد کردن در بیانیه صادره فدراسیون جودو، اینه که رفع تعلیق شده، اما آنچه که دادگاه حکمیت تاکید میکنه اینه که رفع تعلیق نامحدود بر این اساس که مطابق مقررات فدراسیون جهانی تعلیق نامحدود وجود نداره و باید این زمان بندی بشه، مدت زمان براش تعیین بشه. به همین خاطر دادگاه حکمیت پرونده رو به خود فدراسیون جهانی جودو ارجاع داده. یعنی در واقع این به اون معنا نیست که به طور مثال فدراسیون جودوی ایران الان در حال حاضر میتونه تیم یا تیمهایی رو به رویدادهای بین المللی اعزام کنه. اینطور نیست. کمیته انضباطی فدراسیون جهانی که مرجع تصمیم گیری در خصوص محرومیت ایران معرفی شده، پیشتر با قید جزئیات صورت جلسه بسیار طولانی و مفصلی رو منتشر کرد که چقدر نگاه این ارگان، یعنی فدراسیون جهانی جودو IJF ایران، دچار تخلفات مکرر شده و سیاست رو دخالت داده در عرصه ورزش. و اشاره کرده بود به اینکه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که ورزشکاران نترسند از محرومیت و مسابقه نباید بدن. این سیاست نظام جمهوری اسلامی و در تضاد با قوانین بین‌المللی. رئیس فدراسیون جهانی جودو هم بارها تاکید کرده که برای رفع محرومیت ایران باید با تیم اسرائیل مسابقه بده، هزینه هاش رو هم فدراسیون جهانی میپردازه در هر جای جهان که ایران بخواد. یعنی موضع فدراسیون جهانی مشخصه. اتفاقی که رخ خواهد داد با توجه به اینکه ایران از انجام مسابقه صرف نظر میکنه همواره و تغییری در این سیاست اعمال نشده، محرومیت زمان بندی شده، حالا میتونه یک سال یا دو سال، در حال یه مدت زمانی رو اعلام میکنن و بعد از اون دوباره بررسی میکنن که آیا ایران حاضر هست که مسابقه بده یا خیر. یعنی در نهایت به طور کلی تغییر محسوسی در همون حکم اولیه فدراسیون جهانی جودو ایجاد نشده و همچنان جودوی ایران محرومه.
توضیحات مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک بود درباره رفع تعلیق جودوی ایران. یادتون باشه که با ما حتما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و شناسه @فرداگرام در تلگرام، این دو راه ارتباطی با ماست. ما همیشه آماده شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهای شما هستیم، پس حتما در ارتباط باشید با ما. همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید برای خواندن خبرهای بیشتر. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست و در شبکه‌های اجتماعی هم همونطور که میدونید میتونید رادیو فردا رو دنبال بکنید. اینستاگرام و تلگرام ما بسیار هم پرخواننده هست و همینطور میتونید پیگیر خبرها به شکل لحظه‌ای باشید. اما آخرین خبر این که سازمان گزارشگران بدون مرز با ثبت پرونده‌ای در آلمان از ولیعهد و شماری از مقام‌های عالی رتبه عربستان سعودی به اتهام ارتکاب به جنایت علیه بشریت شکایت کرد. به گزارش رویترز در این شکایت 500 صفحه‌ای که روز دوشنبه در دادستانی فدرال شهر کارلسروهه ثبت شد، اتهام‌هایی در مورد بازداشت خودسرانه بیش از 30 روزنامه‌نگار و قتل جمال خاشقجی، نویسنده روزنامه واشنگتن پست، در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه در سال 2018 میلادی مطرح شده است. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، مهر سال 97 به این کنسولگری مراجعه کرد اما از آن خارج نشد. عربستان سعودی میگوید ولیعهد این کشور در قتل وی دخالتی نداشته، اما ارزیابی‌ها خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.